کانون وکلای ایران میگوید آیین‌نامه قوه قضاییه را اجرا نمی‌کند. شرکت بیمه دولتی ایتالیا ایران را در ردیف پرخطرترین کشورها قرار داد. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه سال 2009 میلادی است. روز جشن ملی در فرانسه. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از آن که به گزارش‌ها بپردازیم، تازه‌ترین خبرها را از مهرداد سپهری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان. مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، از خبرگزاری فارس، روزنامه ایران و سایت رجا نیوز به دادگاه شکایت کرده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع وی، به خبرگزاری ایسنا گفت از آنجا که خبرگزاری فارس خبری منتشر کرده بود مبنا بر دریافت رشوه توسط مهدی هاشمی از شرکت نفتی نروژی استات اویل، وی به اتهام نشر اکاذیب و افترا از خبرگزاری فارس به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است. وکیل مدافع مهدی هاشمی افسود موکل کلش همچنین از روزنامه ایران و سایت رجا نیوز به این دادسرا شکایت کرده است. محمود علیزاده همچنین خبر داد که محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، از روزنامه ایران به دلیل اینکه نوشته بود وی در مصر با آمریکاییان دیدار داشته، به دادسرای کارکنان دولت شکایت برده است، در حالی که وی اصلاً به مصر سفر نکرده است. خبرگزاری ایسنا افزود علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی، نیز از روزنامه کیهان به دلیل نشر اکاذیب و افترا شکایت کرده است. اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران اعلام کرد آیین‌نامه اخیر قوه قضاییه را غیر قانونی می‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد. قوه قضاییه در 27 خرداد ماه امسال آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن از این پس قوه قضاییه مسئول صدور و بررسی و در صورت لزوم ابطال پرونده وکالت خواهد بود، در حالی که قبلا این مسئولیت بر عهده کانون وکلا قرار داشت. کانون وکلا با عمری 53 ساله قدیمی ترین کانون مستقل صنفی ایران است. شرکت بیمه دولتی ایتالیا ساسه اعلام کرد که ایران را در ردیف پرخطرترین کشورهای جهان از نظر سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای میان مدت قرار داده است. این رده‌بندی که در تقسیم بندی شرکت بیمه دولتی ایتالیا با حرف H مشخص می‌شود، پرخطرترین ردیف برآورد ریسک توسط شرکت بیمه ایتالیا است و کشورهای اندکی چون عراق را در بر می‌گیرد. در 30 سال گذشته این نخستین بار است که ایران از نظر خطر سرمایه‌گذاری و بازرگانی در این ردیف قرار گرفته است. شرکت بیمه ساسه متعلق به وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا است و سرمایه‌گذاری و معاملات بازرگانی ایتالیا را با کشورهای خارجی بیمه می‌کند. محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در یکی از جلسات علنی مجلس بین روزهای 11 تا 15 مرداد برگزار خواهد شد. به گزارش سایت خانه ملت، باهنر گفت مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد یک روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری او توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار می شود. علیرضا حسینی بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی و مشاور میرحسین موسوی، به خبرگزاری ایلنا گفت تشکیل یک جبهه سیاسی در دستور کار میرحسین موسوی قرار دارد و به زودی خبر تشکیل آن اعلام می شود. علیرضا بهشتی همچنین به عنوان سخنگوی کمیته مشترک موسوی و کروبی برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر گفت جلسه این کمیته دیروز دوشنبه برگزار شد و مرتضی الویری به عنوان مسئول رایزنی با مقامات مسئول در خصوص بازداشتی های اخیر انتخاب شد. و بالاخره اینکه یک سایت جدید اصلاح طلب از روز سه‌شنبه امروز آغاز به کار کرد. این سایت با نشانی mojcamp.com و با نام موج سبز از جمله نوشته است که حامیان میرحسین موسوی و معترضان به نتایج انتخابات و حوادث پس از آن در گروه‌های اینترنتی و کلوب‌های فضای مجازی اعلام کردند که جمعه این هفته پس از شرکت در نماز جمعه که توسط هاشمی رفسنجانی برگزار خواهد شد، برای اعلام حضور و تداوم اعتراض شرکت خواهند کرد.
با سپاس از مهرداد سپهری، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. دانشجویی که روز چهارم تیر ماه از بام مسجد لولاگر هدف گلوله قرار گرفته بود در بیمارستان درگذشت. عفو بین الملل اسامی 368 تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر را منتشر کرد. نظر یک تحلیلگر را درباره واکنش آیات اوزام به سرکوب ها در منطقه اویغور چین خواهیم شنید. جوانان فرانسوی در حمایت از ایرانیان داخل کشور پارچه ای را از ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در پاریس آویزان کردند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، یعقوب بروایه، دانشجویی که روز چهارم تیر ماه توسط نیروهای بسیج از پشت باب مسجد لولاگر مورد هدف گلوله قرار گرفته بود، در بیمارستانی در تهران درگذشته است. بهروز کارونی.
سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت، در مورد درگذشت یعقوب بروایه نوشت: این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران پس از مجروح شدن از ناحیه سر توسط دوستانش به بیمارستان لقمان انتقال یافت، اما به رغم تلاش پزشکان برای نجات جان وی در نهایت دچار مرگ مغزی شد. به گزارش نوروز، یعقوب بروایه فرزند دوم یک خانواده پنج نفری و اهل اهواز بود. وی متولد تیر ماه 1361 بود و در هنگام مرگ تنها 27 سال داشت. بر اساس آمارهای رسمی، دست کم 20 نفر در رویدادهای پس از انتخابات به دست لباس شخصی ها، بسیج یا نیروی انتظامی کشته شدند. اما آمار غیر رسمی حاکی از کشته شدن بیش از 150 نفر است. در همین حال سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در راهپیمایی مردم تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با شلیک گلوله کشته شده بود، بامداد روز دوشنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. مراسم خاک سپاری سهراب اعرابی با شرکت اعضای خانواده وی و نیز شماری از مردم برگزار شد. مقام‌های امنیتی از خانواده اعرابی خواسته بودند از سیاسی کردن مراسم خاک سپاری خودداری کنند و هر چه سریع‌تر آن را به پایان ببرند. مادر سهراب اعرابی در این مراسم گفت:
انتون میدونید همتون همتون میدونید ناجوان مردانه بچه منو کشتن، میدونید 26 روز منو چند خوندن چند خوندن گفتن تو امینه گفتن تو امینه اما کشته بودن کشته بودنش این قلبش دادن نام آوردن اما یا طرف
درباره نحوه و زمان دقیق کشته شدن سهراب اعرابی تا کنون گزارش دقیقی منتشر نشده است. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که وی روز 25 خرداد ماه و در جریان راهپیمایی میلیونی طرفداران میرحسین موسوی در تهران هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد. با این همه، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران روز 20 تیر ماه خبر مرگ سهراب اعرابی را به خانواده وی اطلاع دادند. در این مدت مادر وی هر روز برای کسب اطلاع از سرنوشت فرزندش به مقابل زندان اوین می‌رفت، ولی مسئولان مربوطه از دادن اطلاعات خودداری می‌کردند. در همین حال برخی گزارش‌های تایید نشده نیست حاکی از جان باختن این جوان 19 ساله در زندان اوین است.
بهروز کارونی درباره مرگ دانشجویی که روز چهارم تیر ماه از پشت بام مسجد لولاگر مورد هدف گلوله قرار گرفته بود گزارش می‌داد. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود که روز گذشته دوشنبه منتشر شد، اسامی 368 تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر را منتشر کرده است. دروئری دایک از بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در گفتگو با الهه روانشاد می‌گوید: اینها مردمی واقعی هستند. ما جدن در صدد به تصویر کشیدن چهره ی از آنها و رنج و غم خانواده‌هایشان هستیم. دروئری دایک.
لیست اسامی که سازمان عفو بین‌الملل دیروز صادر کرده مربوط به بیشتر از 300 نفر هستش. 368 نفر که در جریان تظاهرات آخر یا همینطور قبل از تظاهرات دستگیر شدن را، ما نمیتونیم بگیم که همه ایشون در زندان هستند یا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات یا دیگری. نه، هدف ما این بود که میخواستیم سعی کنیم یه چهره برای این رنج که هست در ایران به وجود بیاوریم، برای اینکه نه فقط مردم و ولی دولت و حکومت بفهمند قیمت واقعی این نقص حقوق‌بشر، نقص‌های حقوق‌بشر چی هست. چهره میخواستیم بدیم، یه چهره برای بازداشت شدگان. تأثیری که هست وقتی که کسی دستگیر میشه از یک خانواده، در فضایی که در آن ما میشنویم که خب هزار تا دستگیر شدن یا صدها دستگیر شدن، اونا کی هستند؟ تأثیرشون چیه؟ اونا غم خوردند. اونا نه فقط نقص حقوق‌بشری میشه، حادثه غمگین. هدفمون این بود.
شما در رابطه با نگرانی هاتون آیا اقدامی هم به غیر از صدور بیانیه انجام دادید؟
الان سازمان عفو بین الملل صدور این نوع بیانیه ها، فراخوان های فوری، ما سعی کنیم به خلق ایران، به مردم ایران بگیم که ما اینجا هستیم، همسایه شما هستیم، وقتی که شما که مردم ایران هستین روبروی نقص حقوق بشر هستید. ولی ما همینطور باید بشناسیم که در فضایی که فشار که هست تو ایران در حال حاضر، کشور کمی بسته شده. حتی اگر ما سعی کنیم با همتای دیگری در سطح بین المللی یه نوع همبستگی یا فشار بیاوریم برای اینکه دولت و قوه قضایی معیارهای بین المللی مربوط به مدیریت عدالت اونا که بهتر بفهمند، متاسفانه روبروی یک دیوار بلند هستیم الان. متاسفانه هرچند ما سعی کنیم این معیارهای لازمه به گوش دولت بیاوریم، خب متاسفانه اونو گوش نمی کند. مثل اینکه دولت کشور، حکومت کشور با هم بسته شده روی خودشون. ولی یواش یواش ما البته امیدوار هستیم که نمایندگان قوه قضایی بهتر بفهمند که اونا نباید اعتراف‌های اجباری قبول کنند در دادگاه‌ها. نمایندگان محترم قوه قضایی اونا همینطور نباید قبول کنند که بازداشت شدگان تحت شکنجه بودند. این معیارهای بین‌المللی مربوط به حقوق بشر چی نداره، یعنی مقایسه نداره، بدون شک نقص حقوق بشر میشه.
آقای دایک، و آیا تماس گرفتید، آیا تلاش کردید که تماس بگیرید مستقیما با مقامات جمهوری اسلامی؟
بله، متاسفانه همین باید اضافه کنیم که حتی سال آخر بیشتر از 50 نامه، نه فقط از انتقاد یا پیشنهاد یا چیزهایی مثل این، ولی اون درخواست‌های برای اینکه ما ملاقات برگزار کنیم هیچ جوابی دریافت نکردیم. همه اقداماتی که انجام دادیم بعد از انتخابات، حتی قبل از انتخابات، به مقامات ایران فرستادیم با پرسش‌هایی که داشتیم، با درخواست‌هایی که داشتیم، جواب دریافت نکردیم. در مواردی مهم مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت نمی کنند، نه جواب نمی دهند به ما.
الهه روانشاد از رادیو فردا با دروری دایک، مسئول بخش ایرانی عفو بین الملل، درباره بازداشت شدگان یک ماه اخیر در ایران گفتگو می کرد. در حالی که بیش از یک هفته از سرکوب ناخرسندان منطقه اویغور در چین می گذرد، شماری از روحانیون بلند پایه، مراجع تقلید و آیات عظام در ایران اعمال خشونت علیه مردمی را که برای احقاق حقوقشان دست به اعتراض زدند محکوم کردند. از جمله این مقام‌های دینی آیات عظام، صانعی، منتظری، همدانی، مکارم شیرازی و صافیه گلپایگانی هستند. در پیوند با انتشار این بیانیه‌ها گفتگویی داریم با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. آقای شریعت‌مداری، آیا واکنش شخصیت‌های دینی ایرانی به سرکوب‌ها در چین کمی دیر نیست؟
من فکر میکنم که خب به تناسبی که این واکنش ها داره در میاد، علاوه بر این که یک اقدام صحیح است در نوع خودش و اعتراضی حقوق بشری است از موضع دینی نسبت به کشتار این مسلمانان، با مشابه سازی هایی که در این اعلامیه ها با اوضاعی که در ایران هست به چشم میخوره، در حقیقت این بیان درش هست که هر جا که استبداد به رأی هست و هر جا که یک نظام خودکامه و حاکم جابری هست، با متدهای مشابهی صدای حق طلبانه مردم خودش رو خاموش میکنه. با قطع ارتباط و وسایل جمعی، با حذف صدای اونها، با کشتار اونها سعی میکند که صدای حق طلبانه اونها به گوش مردم نرسه و از دولت ها میخواهند که به اینها کمک کنند و از مردم دنیا میخواهند که پشتیبان اینها باشند. در حقیقت میتوان گفت که به نوعی این مطالب توجهش به ایران هم هست و از طرف دیگه اعتراضی است به این سیاست توجه به چین و اینکه عده‌ای در حکومت ایران میگفتند که مدل ما مدل چین هست و به نظر من با وجود اینکه دیر است و با وجود اینکه لازم بود در خود این بیانیه هم صریح به وضع مردم ایران اشاره بشه و صریحا مقایسه بشه، ولی در این حد هم میتوان گفت که اقدام مثبتی است. به نظر من این در حقیقت یک نوع خطاب به حکومت ایران هست که شما نه تنها دیپلماسیتون نسبت به چین باید عوض کنید، بلکه رفتارتون رو با مردم خودتون باید عوض کنید.
آیت الله منتظری که در روزهای پیش از این هم اطلاعیه گوناگونی منتشر کرده و در پیوند با رفتاری که با تظاهر کنندگان در ایران میشد و میشه واکنش نشون داده، این بار هم به نظر شما آیا هدفش این هست که افکار عمومی رو متوجه اونچه که در ایران هست بکنه؟
حساب آیت الله منتظری با همه دیگه این روحانیون جداست. آیت الله منتظری انسانی با سابقه پاک است که همیشه در مقابل ظلم ایستاده، ولی اغلب این آقایون قبل از اینکه به حکومت چین و حکومت ایران ایراد بگیرن یک نگاهی به سوابق خودشون بندازن و ببینن در گذشته با این مردم چه کار کردن. من خیلی موافق نیستم که این نوع بیانات اینا باعث بشه که سابقه اینا پاک بشه و از یاد مردم بره. بهتر است که یک عذرخواهی ابتدا از مردم نسبت به اون چه کردن بکنن و بعد راجع به حکومت چین یا حکومت ایران ایراد بگیرن.
به نظر شما سکوت دولت جمهوری اسلامی در برابر رویدادهای چین ادامه پیدا خواهد کرد؟
به نظر من تا این حکومت سر کار هست و این اتکای تکنولوژی رو به چین داره و چین از معدود کشورهایی است که در شورای امنیت سازمان ملل همیشه در مقابل تحریم‌های ایران به وسیله غرب مقاومت می‌کنه، اینها سعی نمی‌کنن که روابطشون با چین دچار دستانداز جدیدی بشه، ولی خب فشار اجتماعی و فشار علما میتواند که در حدی مؤثر باشه و شکاف بین علما و حکومت را که ایجاد شده عمیق‌تر بکنه.
در حقیقت این میتونه ادامه داشته باشه در پیوند با رویدادهای ایران؟
بله، من فکر میکنم هنوز این ابتدای قضیه است. پس لرزه‌های این زمین لرزه بزرگی که در ایران شد ما به زودی شاهدش خواهیم بود و این بحران عدم اعتماد که بین مردم و حکومت از یک سو و علمای حوزه علمیه و حکومت از سوی دیگر ایجاد شده چیزی نیست که با نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی جبران بشه. من نمیدونم آقای هاشمی رفسنجانی میخواد در نماز جمعه چی بگه، ولی از اونجایی که صحبت از این کرده که یک جبهه اعتدال باید تشکیل بشه، حدس میزنم که ایشان فکر میکنند مردم یادشون میره که ولی فقیه چه کرده و خیانتی که این حکومت به مردم کرده از یاد خواهد رفت و ایشون با یک سخنرانی همه چیز رو به روال سابق خواهد آورد. این خوابیست که ایشان میبیند و فکر میکنم که مردم و علما و حوزه از این مرحله عبور کردند و این شکاف به این زودی ها قابل ترمیم نیست.
آقای شریعت‌مداری بسیار ممنونم. در پیوند با مسائل ایران اینک از طریق میکروفون رادیو فردا رشته سخن رو به شما شنوندگان گرامی واگذار می‌کنیم که تحلیلگران واقعی مسائل ایران هستید. شماری از پیام‌هایی رو که از سوی شما دریافت کرده‌ایم می‌شنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که خودتون رو ولی امر مسلمین جهان می‌دونید و در برابر کشته شدن یک فلسطینی موضع میگیری، چرا این رویداد در برابر کشته شدن صدها تن از مسلمانان چین هیچ واکنشی از خود نمیدید؟
من میخواستم به این خامنه ای و به این آقای احمدی نژاد که همیشه سنگ مسلمان ها را به سینه میزنند و اشک تمساح میریزند برای مردم غزه، آیا این سرکوبی و کشتار این مسلمانان چین در این چند روزه ندیدن؟ قبلا که آقای پوتین مسلمانان بیچاره چچن را تکه پاره میکرد اینا را ندیده بودند. چرا اینا گوزینشی برخورد میکنند؟ اینا دلشون به حال مسلمان نسوخته، دلشون به حال جیب خودشون سوخته.
برای چی انقدر میگین احمدی نژاد و خامنه‌ای تقلب کردن؟ هرچی باشه آقای موسوی 9 میلیون تا رای به شما تعلق گرفته، 9 میلیون تایی که بهت هم گفتن زمان صدام میگفت 99.98 صدام درصد با صدام حسین تعلق گرفته. حالا باز بس میدونه 9 میلیون تا رای به شما دادن دیگه، اون 9 میلیون تا کافیه دیگه، جای شکرش باقیه. نگین نه احمدی نژاد خامنه‌ای خیلی خوبم.
من میخوام بدونم که آیا آنها که در تقلب انتخابات دست داشتن از لحاظ دینی، شرعی، انسانی وجدان آنها ناراحت نیست؟ همیشه از قانون صحبت میکنن و همیشه خود بیقانون کردن. آیا قتل فجیع فروهرها، بختیارها، فرخزادها، میکنوس در برلین و در وین و غیره قانونی بود؟ کشتار سال 67 قانونی بود؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
برای بیان نظرهای خودتون همچنین میتونید از طریق اسمس برای ما پیام بفرستید و برای این کار شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رویدادهای ایران قرار بگیرید و جهان. خانم معصومه دهقان میگوید همسرش عبدالفتاح سلطانی به اتهام تشکیک در انتخابات دستگیر و زندانی شده است. وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر روز 26 خرداد ماه در منزلش دستگیر و در بند 209 زندان اوین زندانی شد. خانم دهقان که دیروز دوشنبه با او ملاقات کرده میگوید همسرش به اتهام تشکیک در انتخابات و به موجب ماده 610 قانون مجازات اسلامی به زندان افتاده است. این در حالی است که محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در گفتگو با همکارم نازی عظیما میگوید جرمی به نام تشکیک در انتخابات در قوانین ایران وجود ندارد. به گفته ی آقای آقاسی هر کس با چنین اتهامی کسی را بازداشت و زندانی کند خود مرتکب جرم شده و باید پیگرد قضایی شود. محمد حسین آقاسی:
مطلقاً چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از مقررات دیگه جزایی وجود نداره و توجه دارید که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده که هر فعل یا ترک فعل، یعنی هر عملی و یا انجام ندادن عملی که در قانون برای اون مجازات تعیین شده باشه جرم است. مفهومش اینه که اگر که ما در مقررات قانونی که مجلس شورای اسلامی و حتی بعضی از مقررات نظام گذشته وجود داشته باشه که عنوان شده باشه اگر کسی در مورد انتخابات درستی آن و درستی آن شکی کرد و تردیدی کرد این عمل جرم است و فلان مقدار مجازات برای او تعیین شده، میتونستیم بپذیریم که چنین عنوانی برای حالا آقای سلطانی یا هر کس دیگری اگر رخ بده مرتکب جرم شده. چنانچه واقعا چنین اتهامی به آقای سلطانی وارد کرده باشند، باید بگیم که بازداشت ایشون از موارد بازداشت غیرقانونی تلقی میشه و صادر کننده قرار بازداشت قابل تعقیب مجازات در داستانهای انتظامی و بعد در داستانهای کارخانه دولت است. اما باید ببینیم واقعا چنین اتهامی به ایشون وارد شده.
اینطور که خانم ایشون گفتن، ایشون به موجب ماده 610 قانون مجازات اسلامی، گویا این تشکیک در انتخابات بخشی از این ماده 610 قانون مجازات اسلامی هست که به موجب این قانون ایشون در زندان هستن. آیا در این ماده 610 مسئله به این صورت وجود داره و اساسا این ماده 610 چی هست؟
مطلقا جواب من منفی هست. ماده 610 در مورد اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرمه، پس با هم دیگه جمع و تبانی بکنن که جرائمی رو بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی کشور مرتکب بشن یا وسایل ارتکاب این جرائم رو فراهم بکنن مرتکب جرم شدن، گرچه یعنی عنوان محارب پیدا نکنه عملشون 2 تا 5 سال حبس داره اگر عنوان محارب پیدا بکنه که مجازات اعدام هست. در حال این رو من عرض کردم که شنوندگان شما متوجه باشن که این ماده 610 هیچ ارتباطی به انتخابات نداره، بلکه در مورد برگزاری اجتماعاتی هستش که به منظور عنایت به فرد در اجتماعی نه، بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور بخوان تبانی بکنن و اقدامی بکنن و نه صرف اجتماع افراد به منظور اعتراض حتی به مقامات قانون که اون به موجب اصل 27 قانون اساسی که دیگه تو این روزها شهرت بسیاری پیدا کرده مجاز هست و مغایر با قانون تلقی نخواهد شد.
محمد حسین آقاسی به پرسش‌های نازی عظیما پاسخ می‌داد. روز دوشنبه 13 ژوئیه شماری از جوانان فرانسوی با آویزان کردن پارچه‌ای از ساختمان مجاور ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، همیاری خود با مردم ایران را ابراز داشتند. این جوانان زیر عنوان جمعیت دوستداران ایران دموکراتیک اقدام کردند و با نگارش به زبان فرانسه بر روی این پارچه ماهیت دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار دادند. در گفتگویی که با یاشار محتشم عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی داشتیم، از او درباره اقدام دوستداران ایران دموکراتیک پرسیدیم.
یک سری دوستان فرانسوی ما هستند که حالا ما ارتباط خاصی هم باهاشون نداریم، دوستان ما هستند به خاطر اینکه در واقع میخواند که دوستان ایران دموکراتیک باشند. اگر اجازه داشته باشم که بدین صورت توضیح بدم، این دوستان در کادر یک مبارزه مصالحه‌آمیز این پارچه رو ساعت 6 صبح به وقت پاریس درست همزمان با مراسم خاکسپاری سهراب عرابی در دیواری و نزدیکی سفارت ایران آویزون شد.
در این پارچه نوشته هایی که ترجمه‌اش رو شما منتشر کردید، نوشته که ده ها کشته، هزاران زخمی، هزاران زندانی سیاسی، این است مشروعیت دولت احمدی نژاد. یعنی در حقیقت این در ادامه اون جنبشی است که در ایران به انتخابات اعتراض میکنه.
ببینید، من فکر میکنم در از یک زمانی وقتی که جنایت به این حد میرسه، کما اینکه در رابطه با تبت هم ما این رو دیده بودیم و گروه های که نافرمانی های مدنی در فرانسه میکنن، دقیقا همین کار رو در مقابل سفارت چین در فرانسه انجام داده بودن. وقتی که جنایت در این حد میرسه دیگه فقط با مردم ایران طرف نیستش آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد با تمام نیروهای دموکراتیک جهان خودش رو مقابل قرار داده.
آقای محتشم، از اونجایی که جمعیت دوستداران ایران دموکراتیک بدون اینکه با شما در مورد تصمیمشون صحبتی بکنن، بدون اینکه شما رو در جریان بذارن، این حرکتو کردن، اینها حرکتشون صرفا یک حرکت خودانگیخته خودجوش در حمایت از ایرانیانی است که در داخل کشور با سرکوب روبرو هستن؟
فکر میکنم از متن پارچه نویسی که گذاشتن و درخواست هایی که در اون بیانیه که ما ترجمه کردیم اعلام کردن که توقف هرچه سریعتر خشونت، آزادی و برقراری مجدد ارتباطات و آزادی بیان و به رسمیت نشناختن دولت احمدی نژاد است، که قشنگ مشخصی که در ادامه حرکت و موج سبز مردم ایران هستش که این فعالیت انجام داده شده.
در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دردسرهای دو تیم سرخابی فوتبال ایران، یعنی پرسپولیس و استقلال، تمامی ندارد. در حالی که 23 روز به شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر باقی مانده است، هواداران این دو تیم شاهد اخبار ناخوشایندی از تیم‌های خود هستند. خبرگزاری ایسکا نیوز در مورد باشگاه آبی پوشان گزارش داد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به این باشگاه هر گونه فعالیت استقلال را به دلیل عدم پرداخت بدهی 60 میلیون تومانی به یکی از طلبکاران تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. و خبرگزاری فارس هم از اردوی سرخپوشان گزارش داد که رایزبرگن، گزینه هلندی سرمربیگری تیم پرسپولیس، بدون هیچ گونه توافقی با مسئولان این تیم شب گذشته ایران را به مقصد هلند ترک کرد. دهمین مرحله از رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس امروز در یک مسیر 194.5 کیلومتری برگزار می‌شود. تا قبل از رقابت‌های امروز در مجموع 9 دور انجام شده، رینالدو نوچنتینی دوچرخه سوار ایتالیایی در صدر جدول قرار دارد. آلبرتو کونتادور از اسپانیا با 6 ثانیه اختلاف و لانس آرمسترانگ آمریکایی با 8 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. وحید هاشمیان دیشب در یک بازی دوستانه برای تیمش بخوم گلزنی کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، تیم بخوم شب گذشته در یک دیدار دوستانه با نتیجه 3-1 تیم اف سی ویل سوئیس را شکست داد که هاشمیان در دقیقه 11 زننده گل دوم تیمش بود و تیم ملی فوتبال عراق دیشب بعد از 7 سال در ورزشگاه اصلی شهر بغداد و با حضور نزدیک به 25,000 تماشاگر در یک دیدار دوستانه با 4 گل تیم فوتبال فلسطین را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از اون که در ادامه مجله به برنامه صدای شما بپردازیم، پیشنهاد میکنم مجدداً تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد سپهری بشنویم.
با سلام. مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، از خبرگزاری فارس، روزنامه ایران و سایت رجا نیوز به دادگاه شکایت کرده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع وی، به خبرگزاری ایسنا گفت از آنجا که خبرگزاری فارس خبری منتشر کرده بود مبنا بر دریافت رشوه توسط مهدی هاشمی از شرکت نفتی نروژی استات اویل، وی به اتهام نشر اکاذیب و افترا از خبرگزاری فارس به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است. وکیل مدافع مهدی هاشمی افسود موکلش همچنین از روزنامه ایران و سایت رجا نیوز به این دادسرا شکایت برده بود. محمود علیزاده همچنین خبر داد که محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، از روزنامه ایران به دلیل اینکه نوشته بود وی در مصر با آمریکاییان دیدار داشته، به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است، در حالی که وی اصلا به مصر سفر نکرده است. اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران اعلام کرد آیین‌نامه اخیر قوه قضاییه را غیرقانونی می‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد. قوه قضاییه در 27 خرداد ماه امسال آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن از این پس قوه قضاییه مسئول صدور و بررسی و در صورت لزوم ابطال پروانه وکالت خواهد بود، در حالی که قبلا این مسئولیت بر عهده کانون وکلا قرار داشت. کانون وکلا با عمری 53 ساله قدیمی‌ترین کانون مستقل صنفی ایران است و مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری را همواره بر عهده داشته است. شرکت بیمه دولتی ایتالیا ساسه اعلام کرد که ایران را در ردیف پرخطرترین کشورهای جهان از نظر سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای میان مدت قرار داده است. این رده‌بندی که در تقسیم بندی شرکت بیمه دولتی ایتالیا با حرف H مشخص می‌شود، پرخطرترین ردیف برآورد ریسک توسط شرکت بیمه ایتالیا است و کشورهای اندکی چون عراق را در بر می‌گیرد. در 30 سال گذشته این نخستین بار است که ایران از نظر خطر سرمایه‌گذاری و بازرگانی در این ردیف قرار می‌گیرد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در یکی از جلسات علنی مجلس بین روزهای 11 تا 15 مرداد برگزار خواهد شد. علیرضا حسینی بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی و مشاور میرحسین موسوی، به خبرگزاری ایلنا گفت تشکیل یک جبهه سیاسی در دستور کار میرحسین موسوی قرار دارد و به زودی خبر تشکیل آن اعلام می شود. سایتی جدید از سوی اصلاح طلبان از روز سه‌شنبه امروز آغاز به کار کرد. این سایت با نشانی mojcamp.com و با نام موج سبز از جمله نوشته است که حامیان میرحسین موسوی و معترضان به نتایج انتخابات و حوادث پس از آن در گروه‌های اینترنتی و کلوب‌های فضای مجازی اعلام کردند که جمعه این هفته پس از شرکت در نماز جمعه که توسط هاشمی رفسنجانی برگزار خواهد شد، برای اعلام حضور و تداوم اعتراض شرکت خواهند کرد. سفارت رومانی در قبرس به دلیل ابتلای سفیر و 4 تن از کارکنان آن به آنفولانزای خوکی موقتاً تعطیل شد. وزارت خارجه رومانی وضعیت سلامتی این 5 نفر را ثابت اعلام کرد.
با سپاس از مهرداد سپهری و خوش آمدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این هنگام به ما میپیوندند. همچنان که میدانید بخش‌های خبری و مجله‌های رادیو فردا به روال پیشین خود بازگشته و بر پایه این روال در این ساعت از روز سه‌شنبه برنامه صدای شما تقدیمتون میشه. صدای شما که جان خاکزاد تهیه کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو است. توماج سلام.
سلام میکنم هم به شما هم به شنونده های رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا.
توماج، مشخص با بودن تو در استودیو درباره وبسایت صحبت های خواهیم داشت با دوستان عزیز و کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا. در برنامه امروز به خاطر اینکه شما گله و شکایت دارید که ما صدای شما دوستان رو به اندازه کافی پخش نمی کنیم، تلاش کردیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به صدای شما شنوندگان عزیز که طی هفته گذشته روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. توماج، اجازه میخوام از تو تا به دوستان یادآوری کنم ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روزانه تعداد زیادی پیام تلفنی دریافت میکنیم که واقعا قادر نیستیم همه این پیام ها رو در برنامه های خبری و حتی لابلای موسیقی پخش کنیم. ناچاریم که تعدادی از پیام هایی رو که شنوندگان عزیز در مورد مسائلی گفتن که میتونه مورد توجه دیگر شنوندگان هم قرار بگیره اونا رو پخش بکنیم. در برنامه امروز هم ناچار هستیم که انتخابی عمل کنیم، ولی این به دلیل این نیست که ما قصد سانسور یا جلوگیری از بیان عقاید شنوندگان را داریم. فقط مشکل اینه که تعداد پیام ها بسیار زیاده و زمان برنامه اجازه نمیده که تعداد بیشتری از پیام های شما شنوندگان عزیز رو پخش کنیم، ولی تلاش میکنیم تا آنجا که مقدوره در برنامه های خبری و لابلای موسیقی و در برنامه صدای شما صدای فردا پیام های شما رو پخش کنیم. توماج، اگر موافقی همینجا بریم به صدای تعدادی از شنوندگان عزیز گوش کنیم.
آره بهترین کار الان همین.
جناب آقای موسوی و کروبی، در هیچ کجای دنیا صرف نشرین یک نامه هیچ زندانی سیاسی آزاد نشده. خواهش من ازتون اینه که اولا مصلحت همشی رو بذارید کنار و تکلیفتون با این ملت روشن کنید، و دوم که این از همه مهمتره یه تصمیم قطعی عاجل و فوری واسه آزادی این زندانی های عزیزمون بگیرید.
آقا، من از محشر زنگ میزنم. میخواستم به جناب آقای خامنه‌ای بگم اگه شما مردم رو دوست دارید، 10 روز پیش مردم درخواست تظاهرات آرام کردن. اگه شما یک دفعه اجازه میدادین به مردم بیان تظاهرات کنن و بر پشتیبانی از رأی خودشون تظاهرات کنن، یک دفعه این کارو میکردین، نه خونی ریخته میشد نه کسی یا کتک میزد. چرا اجازه ندادین؟ خیلی ساده بود این موضوع.
آقا، الان تقریبا یک ماه برادر من مفقود شد، گرفتن تو تزار محمدی هستن از تهران. من نمیدونم، به هر جا سر زدم اظهار بی‌اعتنایی کردم. این خواهش میکنم اینو اعلام بکنید.
اظهارات شدید و لحن آقای احمدی نژاد بر ضد دولت آلمان به خاطر کشته شدن یک زن مسی به دست یک روس آلمانیال است، این سوال رو پیش می آورد که چطور آقای احمدی نژاد این همه ضرب و شتم و شکنجه و اعدام های سیاسی در مملکت خودش رو نمی بیند. اون وقت به خاطر یک قتل یک زن مسلمان که دولت آلمان هم اصلا تقصیری در آن نداشته، این همه احساسات انسان پرستانه از خود بروز می دهد. چرا تا به حال اشاره به قتل صدها مسلمان در چین نکردند؟
از روستای دهنو مقیمی، میخواستم به شما بگم که آقای احمدی نژاد راهی که میرن واقعا راه درستیه. راه احمدی نژاد، راه امام خمینی و رهبریه.
من از آلمان مزاحمتون میشم. یه سوال از آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان داشتم. آقای خامنه ای، شمایی که برای مسلمان های فلسطین گریه میکنی و حقشون رو میخوای برگردونی چون سرزمینشون غصب شده و اسرائیلیا اونا رو سرزمینشون ازشون گرفتن، آیا مسلمان های چین سرزمینشون غصب نشده؟ شما که نایب حضرت امام زمان هستین، آیا امام زمان هم بین مسلمان ها فرق میذاره؟ من واقعا متاسفم برای شما.
از کردستان مزاحم میشیم. ما 30 سال قبل فکر کنم رهبریمون اعلام کرد که واقعا حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح اون حکومتی نیست که در خدمت مردم و ملت و دموکراسی و آزادی مردم باشه. حکومت دیکتاتوری خواهد بود و همینطور هم که شد.
من محمدم از فارس زنگ میزنم. اولش به خانواده‌ای که عزیزانشون در این راه آزادی از دست دادن و شهید شدن تسلیت میگم به همشون.
مگر مراجع تقلید نمیگویند که فقط از حق میترسن؟ پس چرا در مقابل ظلم حکومت دیکتاتوری و کودتای سکوت کردن و از کشتار آزادی خواهان بیگناه حرف نمیزنن؟
خواستم بگم که کودتایی که علیه ملت خامنه‌ای و شورای نگهبان و صدا و سیما کردن عاقبت با شکست مواجه میشه. مطمئن باشین انشاءالله.
از زرندیه مزرمتون میشم. من میخواستم که حرف آقای خامنه‌ای رو توی جمله خطاب به ملت ایران بگم و اونم اینه که هر که مخالف آقای احمدی نژاد و دولت اونه یا باید کشته بشه یا اینکه به شدت مجازات بشه تا از این کارش پشیمون بشه، وگرنه خبری از عدالت و آزادی بیان و اهمیت دادن به نظر مخالف و چه میدونم نظام مردم سالاری نیست. ایشون که واقعا رهبر همه ملت ایرانن، چرا این کارا رو میکنن؟
صدای شما، صدای فردا است. خب، اظهار نظر شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم. بازم مثل همیشه باید بگیم البته همین اظهار نظرها در رادیو فردا و همون چیزهایی که نظر شنونده های رادیو فردا است و زیر به اصطلاح مطالب و مقاله ها و گزارش ها و یادداشت های رادیو فردا منتشر میشه، نظر رادیو فردا نیست، بلکه تنها بازتاب دهنده دیدگاه های شنونده ها و کاربران رادیو فردا است.
تو مشتا بریم سراغ تعداد دیگری از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. میریم سراغ وبسایت. در وبسایت تازه چه خبر؟
در وبسایت لحظه به لحظه میشه خبرهای تازه رو گرفت. ولی باید بگم همچنان فرمت جدیدی که در وبسایت به وجود آوردیم رو حفظ میکنیم. بیشتر این تعداد خبرها رو سعی میکنیم بازتاب بدیم و تعداد گزارش ها به اصطلاح یا نوشته ها و تحلیل ها رو هم بیشتر کردیم. تعداد تحلیل ها رو دو برابر کردیم تقریبا در صفحه اول وبسایت که دیده بشه بهتر و راحت تر و به اصطلاح کاربران فرصت داشته باشن که اینا رو بخونن. به اضافه این که قبل از هر چیز وبسایت در عین حال جایی برای دیدن نظرهای شما و دیدن حرفهای شما که
تبادل نظر بین کاربرای
وبسایت رادیو فردا. ولی خب متاسفانه مشکلاتی هم داشتیم، قبل از هر چیز با نرم افزار فیلتر شکن نسیم مشکل داشتیم. ما هم از این موضوع واقفیم. ایمیل های شما رو گرفتیم، ایمیل های زیادی گرفتیم در این مدت، به خصوص در هفته های گذشته و به خاطر اتفاقاتی که افتاد در ایران، و متاسفانه قادر نبودیم به همه این ایمیل ها جواب بدیم. ایمیل ها واقعا زیاد بود، ولی در این حال باید بهتون بگم که همه این ایمیل ها دیده شده و نظرات شما رو هم ما خوندیم و سعی خواهیم کرد که هرچه بهتر و بیشتر، هرچی از دستمون برمیاد برای بهبود اوضاع و بهبود اون چیزایی که خواستید ازمون انجام بدید. در مورد نرم افزار فیلتر شکن نسیم،
دو مرتبه کار میکنه. یه مدتی مثل این که به خاطر مراجعه زیاد کاربران به وبسایت رادیو فردا دچار مشکل شده بود.
بله، شرکت خدمات دهنده ما در مورد نرم افزار نسیم آمادگی گرفتن این همه در واقع کاربر رو نداشت و ناگهان این اوج، یعنی بالا رفتن ناگهانی چند برابر شدن کاربران باعث شد که این شرکت متاسفانه هیچ رفتی حتی به سرور رادیو فردا نداشت، بلکه این شرکت نتونست خدماتش رو درست ارائه بکنه. با پیگیری که کردیم الان آماده است و همچنان بازگشته به روال سابق، منتها باز هم به این دلیل که کاربران رادیو فردا تعدادشون خیلی بیشتر از اون چیزی شده که قبلا بود، که ما البته از این بابت خیلی هم خوشحالیم و واقعا خوشحالیمون از همینجا هم به همه شما اعلام میکنیم، ولی که از اونجا به همین دلیل متاسفانه این شرکت همچنان نمیتونه باز باشه. نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو نمیتونه باز نگه داره برای اینکه به همه وبسایت ها دسترسی داشته باشید. ولی که ما درباره وبسایت های خبری، چندین وبسایت خبری، چیزی حدود 10 تا از وبسایت های خبری مهم رو به اضافه وبسایت‌های اجتماعی یعنی فیسبوک و توییتر و وبسایتی مثل یوتیوب و چندین رادیو و تلویزیون وبسایت‌های فارسی زبان و غیر فارسی زبان البته خارج از ایران رو، اونایی که معمولا شما ازشون خبر می‌گیرید رو باز گذاشتیم و دسترسی از طریق فیلتر شکن نسیم، نرم افزار فیلتر شکن نسیم به این وبسایت‌ها الان ممکنه. یعنی چیزی حدود 10 تا میگم، فیسبوک، توییتر، وبسایت یوتیوب، دو تا از وبسایت‌های اجتماعی که در ایران در بین کاربرای ایرانی رایجه و توش لینک کاربرای ایرانی میذارن، و رادیوها و رسانه‌های غربی خارج از ایران که اونها هم در ایران فیلتر هستن.
یعنی از طریق وبسایت رادیو فردا نه تنها کاربران میتونن که از خبرهایی که تو وبسایت رادیو فردا منتشر میشه آگاه بشن، این راه هم براشون ایجاد کردیم که بتونن از منابع دیگه هم خبر و اطلاعات دریافت کنن آزادانه.
به خصوص که در این چند روز، در این چند هفته خبرنگاران اصلی در از ایران خود ایرانی ها و خود شهروندان ایرانی بودن. شما اگه نگاه بکنید در وبسایت های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر، اون چیزی که حتی بعضی از رسانه‌های خارجی بهش انقلاب انفورماتیک و انقلاب اجتماعی ایران لقب دادن، در مورد این وبسایت
خودش یک خبرنگار
دقیقاً همینطوره. به همین دلیل البته ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که اونها باز باشه تا شهروندا بتونن ازشون استفاده بکنن. درباره رسانه‌های دیگه که در غرب فعال هستن، رسانه‌های فارسی زبان بزرگی که در غرب فعال هستن در اروپا به خصوص، البته برای اینه که شهروندان ایرانی بتونن به کانال‌های رسانه‌ای و کانال‌های خبری بیشتری دسترسی داشته باشن،
همون دریافت آزادانه اطلاعات خبر.
تحقیقا تلاشمون رو میکنیم که همینطور باشه.
صدای شما، صدای فرداست.
دوباره در تغییرات تازه‌ای که در وبسایت رادیو فردا دادیم، یه کار جدیدی رو هم آغاز کردیم که دوستان مثل این که میتونن که عکس و ویدیوهایی رو که تهیه کردن بیارن و در وبسایت قرار بدن، درسته؟
دقیقاً، با دیگرون هم قسمت بکنن، همونطوری هم که نوشتیم، یعنی با کاربرای دیگه رادیو فردا شما میتونید عکس، فیلم یا حتی صدایی که دارید رو در یک صفحه FTP یا در یک صفحه HTTP برای رادیو فردا بفرستید. ما اونها رو اینجا دریافت میکنیم و میذاریمشون روی وبسایت رادیو فردا. خیلی از عکس‌ها و فیلم‌هایی که تا الان هم گذاشته بودیم در لابلای خبرها که بهشون به اصطلاح روزنامه نگاری شهروندی میگیم، از بین همین ویدیوها و از بین همین عکس‌ها بود. فقط من ازتون خواهش میکنم در عنوان ویدیو یا عکسی که میفرستید حداقل تاریخ و محلی که این عکس رو گرفتید برای ما بفرستید. در ضمن بعضی از عکس‌ها رو و بعضی از ویدیوها رو ما الان به خصوص کمتر نشون میدیم یا اصلا نشون نمیدیم، به دلیل نگرانی هایی که وجود داره و به دلیل خبرهایی که از ایران میرسه، ترجیح میدیم که در اون عکس ها یا ویدیوهایی که صورت مردم یا صورت معترضان به دقت دیده میشه، ما سعی میکنیم که اون ویدیوها یا اون عکس ها رو نشون ندیم، به خاطر نگرانی وجود داره در این مورد، نگرانی هایی که برای شهروندان وجود داره. به هر حال ازتون خواهش میکنم حتما از این امکانم استفاده بکنید. در ضمن یه نکته خیلی مهم دیگه، اگه عکسی وجود داره که شما اجازه ندارید اون رو برای ما بفرستید از طرف خودتون، اگه مال خودتون نیست لطفاً این کارو نکنید، به خاطر اینکه ما اینجا اطلاع نداریم در این مورد و در نتیجه مجبوریم تحقیق بکنیم درباره عکس‌ها که آیا این عکس از یک عکاس معروف نیست که شما برای ما فرستادید. بعضی عکس خوب مشخصه، ولی تا جایی که میتونید سعی بکنید اون چیزایی که روزنامه‌نگاری شهروندی به طور دقیقی بخواد بگم،
که مسئله کپی رایت هست که ما دچار مشکل کپی رایت نشیم و بتونیم عکس‌های کاربران، عکس‌ها گفتی ویدیوها
و صداهایی که می‌گیرید، البته درباره صدا هم حتما نمیدونم، دستگاه‌های موبایل هم هستن که میتونن صدا رو ضبط کنن، رادیو هم که میدونید صداست، radiofarda.com هم به هر حال بخشی از رادیو فرداست، و حتما فراموش نکنید که صدایی که میگیرید گاهی اوقات صدای مثلا هر صدایی در هر جایی که هستید، اتفاقی که میفته، یا صدایی ضبط میکنید یا ویدئویی ضبط میکنید، حتما میتونید برای ما بفرستید.
صدای شما، صدای فرداست.
تو ماش یک چیزی رو من خواستم اینجا یادآوری کنم. قبلا وقتی که روی بخش بشنوید ما کلیک میکردیم، جدول برنامه‌های خبری رادیو فردا میومد و با کلیک کردن روی هر کدوم میتونستن کاربران اون بخش خبری رو که انتخاب کردن گوش بکنن. ولی الان یه کار جدیدی رو انجام دادیم، اینو آوردیم تو صفحه اول، گذاشتیم جدول برنامه‌های روز، درسته؟
بله دقیقاً، بالای صفحه سمت راست هم جایی که نوشته شده پخش زنده، هر لحظه که یکی از مجله‌های رادیو فردا پخش شدن باشه، اونجا اسم مجله رو می‌نویسه، نشون میده که الان این مجله در حال پخش شدن این اتفاق توی صفحه سمت راست صفحه هم میفته، همونجا مینویسه که الان دقیقاً چه مجله‌ای داره پخش میشه، به اضافه اینکه بخش‌های خبری رو هم میشه شنید و همون زیر بخش‌های خبری هم لینکی هست به اسم جدول امروز که با وارد شدن به اون میشه مجله‌های رادیو فردا رو گوش داد. من یه بار دیگه تاکید می‌کنم بخش همه بخش‌های خبری ضبط نمیشه، به هر حال مجله‌های رادیو فردا به خصوص خبرها و گزارش‌هایی که در طول روز پخش شده که اونجا میتونید بشنوید. بعضی وقت‌ها ایمیل می‌گیریم که متأسفانه مشکل صدا به وجود میاد، اگر اشکالی می‌بینید حتما برای ما بفرستید، به ما ایمیل بزنید. درسته که ما همیشه فرصت نمی‌کنیم به ایمیل‌های شما جواب بدیم، ولی حتما در اولین فرصت سعی می‌کنیم اون مشکلی که فرستادید و واقعا اگه مشکلی هستش که عمومیه و متوجه میشیم که برای همه وجود داره بلافاصله برطرفش کنیم.
دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که از 3 طریق با ما در ارتباط باشید. از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221144113، از طریق ایمیل info@radiofarda.com و از طریق پیامک. متاسفانه در حال حاضر پیامک هایی رو از ایران ما نمیتونیم دریافت بکنیم، امیدواریم که این مشکل برطرف بشه و ارسال پیامک در ایران دو مرتبه کارش رو آغاز بکنه. شماره تلفن پیامکگیر ما هم هست 20420-603-874-150.
باید این رو هم بگم به خصوص درباره پیامک ها، ایمیل هایی که میفرستید و این نگرانی رو نداشته باشید، در رادیو فردا هیچ شخص ثالثی از نه از شماره تلفن های شما، نه از ایمیل های شما، نه از آدرس هایی که از اون استفاده میکنید تا برای ما پیامی بفرستید مطلع نمیشه. این 100% در سیاست ما جای داره که به شدت و تحقیقاً و دقیقاً از تمام هویت شما مراقبت بکنیم و هیچ شخص ثالثی بهش دسترسی نداشته باشه.
دوستان در باره پیام‌های تلفنی شما هم همینطوره، شماره‌های تلفن شما نزد رادیو فردا محفوظه و کسی دسترسی به اونها نداره. مطمئن باشید که این کار رو ما برای شما انجام.
قفلش هم دست خود جانه که فکر نمی‌کنم به کسی باز.
صدای شما صدای فرداست.
خب فکر کنم الان فرصت خوبیه تا ما زیاد حرف زدیم به صدای بعضی دیگه از شنونده های رادیو فردا گوش بکنیم تا همین فرصتی که هست
بشنویم.
من شهادت این جوان و سهراب عربی رو به خانوادش و تمام ملت ایران آزادی خواهم تسلیت میگم.
این ها که میگویند از طریق قانونی باید فعالان سیاسی صدایشون رو به دولت مردان برسانند، آیا از طریق قانونی باید بگویند چجوری؟ انتقاد میکنند که میگن شما بیگانه، خیابون میآیند که میگویند شما اراذل و اوباشین، روزنامه هم که نمیذارن در اختیار اینها باشد، صدا و سیما هم که صدای اینها را پخش نمی کنند. آیا این از طریق قانونی که میگویند؟ اینها بگویند ببینن چه قانونیه. یه قانونی هست که اصلا کسی خبر نداره، به مردم اطلاع بدن آقا این قانون ما هم بدونیم چه قانونی هست.
من خطاب به اون کسانی که میگم که این نمیفهمه امام زمان چی هست. امام زمان پشتیبان احمدی نژاده، احمدی نژاد با پشتیبانی امام زمان میبینه امام زمانو، امام زمان احمدی نژاد رو راهنمایی میکنه. هر کی دشمن احمدی نژاد دشمن امام زمانه، پس باید همه پشتیبان احمدی نژاد باشن. این سبز و مبز بریزن دور، هر کس زندان میره خب معلوم است که خلافکار و دشمن امام زمانه.
ببینید آخه بعضی ها زنگ میزنن میگن که ما طرفدار احمدی نژاد هستیم، بعضی میگن ما طرفدار آقای موسوی هستیم. خب حالا طرفدار هر کدوم که هستین، خواهش میکنم دیگه به رادیو فردا توهین نکنین. ایشون برنامه شما رو، صداهای شما رو پخش میکنن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببینین چقدر مردم طرفدار داره رادیو فردا، صحبت میکنن، خواسته ها نظرهای شما رو میگن. پس دیگه با هم دعوا نکنین، درگیری نداشته باشید. بابا نه اون به درد شما میخوره نه یکی به درد شما میخوره. ما یه مملکت آروم و ساکت میخوایم که مردم ما زندگی بکنن، راحت باشن.
الو سلام، افسانه هستم از تهران زنگ زدم خدمتتون. یه سوالی از آقای احمدی نژاد داشتم، میخواستم ببینم که چرا سفرهای استانیشون لغو شده، چرا دیگه به سفرهای خارج از کشور نمیرن و چرا دیگه ما را فرمایشات امام زمان که رابطه تنگ و تنگی با ایشون دارن مطلع نمی کنن.
اجداد ما ایرانی ها که با آیین مقدس حضرت زردوش ایمان داشتند، بزرگترین گناه را دروغگویی می‌دونستند. حالا چه به سر ما اومده که رهبران و مسئولین کشور در دروغگویی از هم سبقت می‌گیرند. آخرین خبری که امروز شنیده شد، بزرگترین فرمانده نظامی فرمودند سپاه و بسیج اصلا به کسی شلیک نکرده. یا للعجب،
این آقای احمدی نژاد دروغگو نیست، داره میگه تو ایران آزادی از نوع مطلقه. کاملا هم راست میگه، مردم آزادن برن تو خیابون هر جور دلشون میخواد تظاهرات بکنن، دولت هم آزاده هر جور دلش میخواد با مردم رفتار کنه. منظور اینا این آزادیه، دروغ هم نمیگن، اشتباه متوجه میشه.
سلام، میخواستم بگم که کسان چه زنگ میزنن و میگن ایران ما هیچ مشکلی نداره و رادیوهای بیگانه فقط میخوام بین مردم رو تفرقه ایجاد کنن، پس این همه ظلم و ستم و دستگیری های بی خودی که با دعواهای ما میکنن چیه؟ رادیو فردا و بی بی سی هیچ وقت بین مردم ما تفرقه ایجاد نمی کنن. آنها فقط برای آزادی ما این کار رو میکنن و شما مجبور نیستید که به این رادیوها گوش بدید. بین مردم بهزادی هستم از اصفهان.
میخواستم با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و آقای شاهرودی این زندانی ها رو آزاد کنین. این جوانایی که الان توی زندان ها دارن شکنجه میشن، دارن آزار و اذیت میبینن، خانواده‌هاشون به خدا گناه دارن، خیلی گناه دارن. خیلی پدر مادر بیچاره چه گناهی کردی که الان باید پشت در زندان، پشت در دادگاه باشه، گریه بکنه، شیون بکنه. حالا شما رحم کنین به اینا، آزادشون کنین. زندان ها پر شده، خواهش میکنم آزادشون کنین.
خود من شخصا به آقای موسوی رأی دادم، ولی الان وقتی که فکر میکنم میبینم حتی اگر آقای منتخب شده بودن و به ریاست جمهوری اسلامی ایران منتخب شده بودن، حساسیت ها و اختلافاتی که بین ایشون و آقای خامنه ای رهبر ایران قرار میگرفت دقیقا همون شرایطی که آقای خاتمی در 2 دوره و 8 سال مدت ریاست جمهوریش داشتن، ایشون هم دوچار همون معضلات میشدن. و شاید اگر بخوایم بی‌غرضانه در واقع به موضوع نگاه بکنیم، با توجه به حاکمیت موجود در ایران، بهترین شخص و گزینه‌ای که میتونه در ایران حداقل در شرایط اولیه بتونه برای مردم کار بکنه جز آقای احمدی نژاد کسی دیگه نیست، با توجه به اینکه خود من هم تمایلی به این ندارم. و ما باید با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره با همکاری و همیاری آقای موسوی بتونیم این اختلاف رو پیگیری بکنیم و در واقع برای دورهای بعدی برنامه‌ریزی بکنیم.
چنانچه اطلاع دارید، یک نفر مصری به توسط یک فاشیست در آلمان کشته شده است. دولت ایران سفیر آلمان را احضار نموده است، اما 185 مسلمان که در چین کشته شده است هیچ گونه اعتراضی نمی شود. اکنون قضاوت کنید حکومت اسلامی یعنی چه؟
با سلام، من میخواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم که هیچ کس مثل ایشون نمیتونست چهره واقعی این رژیم رو به دنیا معرفی کنه. ملت ایران اگر 30 سال دیگه هم زحمت میکشیدن، اپوزیسیون نمیتونستن چهره واقعی این رژیم رو به دنیا معرفی کنن. با تشکر از دبی، علی هستم.
آقای موسوی، شما که دیگه رأی نیاوردین چرا مردم رو به هم میزنین؟ احمدی نژاد حقش بود که رأی بیاره، واقعا به مردم کمک میکنه، به مردم میرسه. شما چی؟ شما تا حالا چیکار کردین خواستین که رأی بیارین؟ اون رأی نیاوردین که قرار نیست که مردم رو به هم بزنین.
به گوش ملت عزیز ایران برسانید که کودتای رهبر و شورای نگهبان و صدا و سیمای ایران با شکست مواجه میشه. ما پشت ابر نمیمونه.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان تلاش میکنیم از برنامه هفته آینده بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو دوباره از سر بگیریم. دوستانی که میخواید در بحث آزاد شرکت کنین از طریق پیام تلفنی و یا ایمیل شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
جان خاکزاد بود در کنار من. روز و شبتون بخیر.
یادآوری میکنم که برنامه صدای شما یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی یعنی در ساعت 13 پخش خواهد شد. در فرصت باقی مانده به اطلاع میرسونم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلترینگ شدند دیدن کنید. نام فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست روحزاد.com. هجی میکنم ROHZAD.com. تلفن پیامک گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. برای فرستادن پیام های صوتی هم میتونید از شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 استفاده کنید. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. آرزو دارم هر جا که هستید سربلند و شاد باشید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاتمی، بهشتی و مهدی هاشمی از روزنامه های کیهان و